بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق بود که نسبت به معرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله به چند نکته متذکر بشیم، از این باب که محور دین و محور دینداری و محور خلقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، و از اون طرف اونهایی که ادعا داشتن در تاریخ که اونها مسلمانند، اونها مسلمانی میکنند و آمدند و در کربلا اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو کشتن، اسیر گرفتن، اونها هم ادعا داشتن به اینکه ما به پیامبر اکرم و به رسول خدا نسبت داده میشیم. در واقع سخن در این بود، توی دنیا دین به فرستاده الهی تعریف میشه و افراد به نسبتشون با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارزش گذاری میشن. اینو بحث عقلیشو گفتگو کردیم، قرآنیشو گفتیم، رواییشو اشاره کردیم. البته عنایت دارین، همه اینا فقط عنوان بحثه، مطالعهش رو خودتون باید انجام بدید. روایت خیلی زیاده، هم در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده هم در کتب اهل سنت خیلی زیاده. و در آخر تاریخ و ادعای طرفین به اصطلاح که در واقع ما ایم که با رسول خدا نسبت داریم، ما ایم که اگه شیعه رو بکشیم فردا پیش رسول خدا یا امروز پیش رسول خدا حاضریم و هم غذا خواهیم بود. پس اینو کسی نمیتونه به اصطلاح نسبت بهش تردید بکنه و بی‌اعتنا باشه. همه داستان اینه، اگه شما رسول خدا رو بردارید صلی الله علیه و آله، خب هیچ حلقه اتصالی به آسمان تعریف نمیشود. رسول اوست، علیکم السلام و رحمت الله، و از اوست که امیرالمؤمنین علیه السلام میماند، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میماند، اطرت میماند و هر آنچه که از او مانده است و هر آن چیزی که به حضرت منتسب است و مربوط. چند تا نکته رو سوال فرمودن، حالا انشالله یه چند دقیقه بتونیم راجع به اون گفتگو بکنیم. در مورد خلقت که عرض شد، مبنای خلقت، بنای خلقت، اون حکمت خلقت رحمت خدای متعال بود، رحمت واسعی خدای متعال بود، حبیب خدا، محبت خدا بود، و عرض شد که این رحمتی که رحمت پیامبر است صلی الله علیه و آله رحمت موصوله است، رحمت منقطعه نیست. همه ارتباطات و نسبت‌ها و این دلسوزی‌ها روز قیامت منقطعه، الا این نسبت، الا این رحم، الا این رشته، همه رشته‌ها قطع میشه. عرض کنم که و عرض شد که ائمه علیهم السلام رحمت خدای متعال ان اون رحمت واسعند از قبل رسول خدا و امام زمان علیه السلام اون رحمت رو به ظهورشون اون رحمت واسعه رو محقق میکنن. سوال فرمودن که خب اگر رحمت واسعه هستن اهل بیت علیهم السلام و امام زمان علیه السلام، آیا ما که الان داریم زندگی میکنیم و حالا بالاخره خدا لطف کرده امام زمان علیه السلام رو اسمشون رو میدانیم، قلبمون به حضرت میل داره، خب آیا ما از این رحمت واسعه چه بهره ای میبریم؟ اگه قرار مادامی که حضرت ظهور نکردند و اون امر به لحاظ تکوینی محقق نشده، پس دیگه بهره ای ما نمیبریم، یعنی تفاوتی نمی کنیم. اگه بیرون مثلا فرض کنید آلودگی هست، خب ما هم تو این آلودگی داریم زندگی میکنیم، هوا بده، ما هم تو این هوا زندگی میکنیم، قیمت ها پس و پیش میشه، ما هم تو همین فضا زندگی میکنیم، اگه اضطراب برای خرید خانه و ازدواج و آینده است، ما هم تو همین دنیا داریم زندگی میکنیم، بالاخره جامعه رو که نمیشه کاری کرد، پس اون رحمت واسع و اون رحمت خدا بنای خلقت چی شد؟ حالا این تعبیر بنده است از اون سوال. عنایت کنید که وقتی یه سوال رو شما میخوان پاسخش رو بدانید، به قصد معرفت انشالله یه چیزی بمونه، یه کمی بعد زمان بگذارید. ولی اگه بخواید سوال رو پاسخش رو اجمالاً بدانید، خب اینجوری میشه گفتگو کرد، در این حدی که توفیق داشته باشیم الان اشاره بکنیم. ببینید بزرگواران، من عرض کردم خدمتتون، مثال روزی هم زدم، گفتم رحمت خدای متعال، حالا برگردونیم به اون بسم الله الرحمن الرحیم که قول مفسرینه، گفتیم یه رحمتی از سوی خدای متعال به رسول خدا و به ائمه علیهم السلام در همه عالم منتشر است، گبر و ترسا باشد، مؤمن و کافر باشد، قدردان و ناسپاس باشد، یعنی شاکر باشه و کفور باشه، فرق نمیکنه، به همه دارن لطف میکنن و عنایت میکنن. اما یه رحمتی هم هست که ما او رو میدونیم میتونیم بطلبیم، بی نهایته، هر چقدر بخوای بهت میدن و از اون بهره ببری، که اون میشه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، که به ایمان است و به حب است و به درخواست است و به این چیزاست که آدم بهره میبره. خب من گاهی فکر بکنم پیش خودم که خب من که تو این جامعه زندگی میکنم، جامعه که این طوره، خب منم جزء اینا هستم و پس مثلا هیچی، خب پس امام زمان چی؟ ببینید این کار اگه بخواد یه مطالعه جدی بشه، یه بار آدم باید با هوشیاری نه تحت تأثیر واقع شده، بره تو دنیای چرخ بزنه ببینید چه خبره. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الکافرین، اونی که قرآن میگه مکذبین هر کی. ببین ما اینجا هر چه که از دنیا میدانیم، از کشورهای دنیا، اروپا، آمریکا میدانیم، همه شنیده های ماست، هر چی میدونیم، همه اینا رو هم که جمع و جور کنید فشردش بکنید، تش یه چیزایی جز باورهای ماست، کندم نمیشه از ما، نظم قانونمندی آرامش همینا رو قرقره میکنیم. ولی شما اگر این زندگی که اینجا میکنید برین اونجا بخواید به همین روش زندگی کنید، یه ماه از پا میافتین، اصلا اونجا معنی نداره مثلا یه خانواده‌ای مثلا بیاد مهمانی بده، نمیدونم برنامه بذاره تو مناسبت، غذا بده، نمیدونم اطعام بکنه، سفره نمیدونم چی بندازه، این خبرها نیست. مهمون سرزده بیاد خونه مثلا استقبال چی ازش پذیرایی بکنن گرم، مجموعه رو دارم عرض میکنم و نمیگم تو اون انسان وجود نداره، منتها متاسفانه ما که میریم اونجا میبینیم، میگیم اونی که تو ایران دنبالش میگردیم چینیش بود، اصلش اینجاست، حواسمون نیست دنبال چی باید بگردیم، دنبال مثلا معرفت بگردیم، دنبال وفا بگردیم، دنبال این مثلا این جمع خانواده که زن و شوهر با هم چگونن، ولو این که جر رو بحث میکنن ولی قلبا یه تعلقی به هم دارن، بچه ها با پدر مادر، پدر مادر با اونها. من نمیخوام اونجا رو بکنم یه جایی که نسبت به اینا مطلقا خالیه، ولی متاسفانه هر کس سفر میره خب مغازه میبینه، دوست شما رفته اونجا داره درس میخونه، یک سال دو سال که مونه دیگه تماس نمیگیره، بعدم میگه چرا تماس میگیره، ما شما بیکار نیستیم که، ما کار داریم. حالا کار داشتن و متعهد بودن و صبح تا شب دویدن شد خوبی، حالا اگه خدای تو بگه عزیز من از تو فقط میخوام قبل اذان صبح بیدار شی، بین طولین بیدار باشی، بعد بلند شی بری سر کارت، یه کمی کار کنی، بعد یه وقتی هم تو زندگیت بذاری برای خانوادت، برای خودت، برای مناجات با ربت فلان، روزی تو من میدم. قرار بود اینطوری من زندگی بکنم، قرار نبود مثل اسب بودم. که اینی که من عرض کردم با هوشیاری یعنی این، ما قدر نعمتایی که داریم رو نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. ببینید اون ور درست این ایراد بر ما، آقا تعطیل میشه نمیدونم به مناسبت فلان، یه دفعه همه میرن اونجا، همه میرن زیارت، همه میرن، چه خبر اینجا اصلا مثل کار نیست. بعد این حرف قشنگه، آدم باید تعهد کاری داشته باشه، تعهد شغلی داشته باشه، ولی ببخشید با همین شلختگی ما هممون سر سفره امام زمان علیه السلام داریم زندگی میکنیم. هممون هر جای دنیا شما برین فرمول زندگی تو ایران رو بدین، نم سیستم اقتصادی و همینا رو بدین، اگه تونستن اصلا تو اون مدل خودشون، تو اون تحلیل خودشون اصلا بتونن بفهمن چرا اینجا پس اینجوریه، تا الان باید این بار کنترل صفر کرده باشیم نابود میشدیم. خب یعنی چی این عرض؟ حالا ببینید این گفتم و الان من این جمله رو همینجوری دارم اینجا میگم، قطعا ممکنه عده بگم پیش خودشون نه البته اینطوری هم نیست. ما نمیخوایم بحث بکنیم الان، ما میخوایم فقط یه دریچه رو باز بکنیم. مطالعهش به عهده خودتون، اب نداره، شما مطالعه بکنین، عکسش رو نتیجه بگیرین، اشکال نداره. ولی بنده که اینجا دارم عرض میکنم خدمتتون، این نتیجه شاید بارها و بارها نشستن با کسایی است که اینجا رفتن اونجا زندگی کردن، حتی اونجا رو مدح کردن و آخرش گفتیم چیو مدح کردی؟ چیو؟ راحت بودن انسان رو مدح کردی یا برپایی نظام مثلا صنعتی رو مدح کردی؟ چی نشانه پیشرفته؟ این که مثلا ماشین من فلان طوره، این نشانه پیشرفته. ببین شما نمیخندین آدم خرج بشه برای اینکه یه ماشین یه لول بره بالا؟ این حماقت نیست؟ قرار بود ماشین در خدمت تو باشه، نه تو در خدمت ماشین. اونجا میگه هیچ وقت من فرصت این فکر رو ندارم. بعد هم میگیم پولای ما رو دارن میبرن، سرمایه ما رو میبرن، اونایی که میبرن بی خود میکنن، میبرن، باید یه فکری کرد، باید مقابله کرد، باید اطلاع رسانی کرد، همین و همین سر جای خوش، درست 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 درست، همین و درست. من بدم، من بد عمل میکنم، من وفایی به عهد نمیکنم، من بی نظمم، من کارم استوار انجام نمیدم، همه اینا رو قبول داریم، تو اینا تردیدی نیست. از این که امام زمان علیه السلام از من دلازردن، از ما دلازردن، از این مدل زندگی خودم عرض میکنم، شلخته بی قید و بند و مسئولیت، شکی نیست. ولی چه کنیم، بابامون خیلی دل سوزه. او خیلی دل سوزه. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد 25 سال خانه نشینی اومد حاکم شد بر همونایی که امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین کردن، درسته؟ چجوری دلش میسوخت؟ این رو باید خون تو تاریخ. با این اینترنت و شبکه و با این چهار تا جمله و با این به هیچ جا آدم نمیرسه. حالا عرض بنده اینه، ببینید ما از بالا شروع میکنیم میایم پایین. اگر این حرفا درسته، اگه انا و علیون ابا و حاضل امت درسته، اگه امام زمان علیه السلام به تعبیر امام رضا علیه السلام همه ائمه، امام یه پدر مهربان است، یه مادر دلسوز است، یک برادر همراه همیشگی با من است، اگه اینا راسته، اینا که قرار بود من کشفش بکنم که به من فرمودن، اگه اینا راسته بچه همونو ببینیم خجالت بکشیم. بچه ما همین که من باباشم خیالش راحته، راحت، اصلا فکر فردا رو نمی کنه. شما از بچه 4-5 ساله تو کوچه داره بازی میکنه، 6-7 ساله بگو عزیزم قیمت دلار رفته بالا، شما مشکلی نداری؟ میگه چی میگه عمو؟ شما چرا اینو نمیگی؟ امامت، امام زمان ولی توست، امامیست که با قیمت دلار کم میاره؟ ببینیم با هم شوخی نکنیم، شوخی که نداریم که، میخوام بریم تو قبر. چرا به امام زمان توهین میکنی، اهانت میکنی؟ تو خدایی رو میپرستی که دلار بشه 100 میلیون تومان، خدا نمیتونه بهت روزی بده؟ مشکل منم، مشکل منم که نظام فکریم و نظام اقتصادیم و روزی خودم رو بند کردم، بنا کردم روی این هیجانات بیرونی. پدرانی که در مجلسین، مادرانی که میشنوید بیرون پس و پیش میشه، شما میذارید این به بچهتون سرایت بکنه؟ پدر مادرایی که تو مجلسین، چند بار شده شما سر سفره داشتین غذا میخوردین، قسمت خوب غذا رو کشوندین طرف بچه هاتون؟ مادرایی که شما غذا میکشین، غذا میپزین برای بچه هاتون، اگه غذا کم باشه، گوشتش کم باشه، برای خود چجوری غذا میکشی؟ یه جوری میکشی، سنبلش میکنی، بچه هات گوشتو بخورن، نمیکنی؟ امام تو این است که لقمه رو از دهن بچه هاش میگیره میده تو بخوری. مسکین باشی، یتیم باشی، اسیر باشی، هر چی باشی، در بزن بد میده بخوری. تاریخ هم اینو گفته. مشکل اینه که من اعتقادم خرابه. بزرگواران روایت است، آدم مولاشو که تست نمی کنه که. یا استاد بازم میخوام تستتون کنم، قیمت ها رفته بالا، میخوام ببینم شما هنوز امام زمان هستید یا نه. ببخشید یا صاحب زمان، ببخشید اینجوری میگم، یا صاحب زمان ببخشید، هر چه اتفاق بیرون میفته دیگه مشکل من نیست، شما بابای منین، من به شما پناه میارم. آمد پیش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یه جوری خودشو رسون، گفت آقا گرفتارم فلانم. حضرت گفتن میبینی که ما تو زندانیم و فلان. گفت آقا این حرفا چیه؟ شما امام منین. حضرت لبخندی زدن، گفتن بیا برو اونجا اینو بگیر برو. من اصلا نگاهم به امامم اصلا خطاست، من اصلا نگاهم به خدا خطاست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دو تا طرف داره، یک هر چی میخوای پیش اونه، دو اگه بخواد به کسی چیزی نده بهش نمیرسه، دست اوه. لذا مشکل خودتو با خدای خودت حل کن. حضرت فرمودن بابا رابطه خودتونو با خدا اصلاح کنید، خدا رابطه شما رو با بیرون اصلاح میکنه. من مشکل خودم دارم، چقدر بدگویی از خدا میکنیم صبح تا شب. البته عادت شده میخندیم ها، یعنی ما رسما داریم به همه اعلام میکنیم ما در جهانی زندگی میکنیم که 4 آدم اگه پس و پیش کنن، تحریم کنن، بالا پایین کنن، نمیدونم چوب لا چرخ ما بزنن، خب دیگه حالا بعد بشینیم بعد یه فکری بکنیم، بعد من به اون میپرم، از اون جوک میسازم، به اون اهانت میکنم. ببینید در این که در یه نظام اقتصادی کسانی که مسئولن باید کار کنن که شکی نیست، که کسی که تو اینا تردید نکرده در این که من باید درست خرج کنم، اقتصادی فکر کنم، آینده رو محاسبه، تو اینا شکی نیست. اما در این که قصه روزی رو بخورم، کجا گفته تو روایت شما قصه روزی رو بخورین؟ کجای قرآن گفت؟ نگفت لا نسألو که رزقن؟ نگفت نحنو نرزقوک؟ لذا آمد پیش حضرت عرضه داشت که یا ابن رسول الله، این فرج شما کی میرسه؟ مثلا ما از این گرفتاری ها نجات پیدا کنیم، مثلا مشکلات و گرونی و پس و پیش. حضرت بهش گفتن که خب حالا من تعبیر از منه، یعنی چی فرج شما کی میرسه؟ شما که مشکلی ندارین، یه جوری هر حرف داری میزنی جوگیر شدی که تو که مشکلی نداری، شما که مشکلی ندارین، همه مشکلات رو ما حل میکنیم. مشکل فرج امام زمان مشکل ما اهل بیته، مشکل کوچه بنی هاشم و حضرت صدیقه است، مشکل سید و شهدا علیه السلام. شما که نونت تو روغنه، که یه بار زندگی تو مرور کن. کل هیکل من دوزار نمیارزه، من میخوام زندگی اداره کنم، یکم واقعا منصفانه عمل کنی. صدها بار خطا کردم امام زمان علیه السلام و خدای خطا پوش کار منو حل کرده، چی داریم میگیم ما؟ بزرگواران دو مقوله رو با هم اشتباه نکنید. آدم باید کار بکنه، دقیق، مسئولانه، به فکر باشه، اصلاح اجتماعی بکنه، مسئولیت بهش دادن، درست عمل بکنه، همه اینا سر جای خودش محفوظ. اینا وظیفه ماست، روزی وظیفه اوست. خودش گفته ما من دابتن فل ارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم، هیچ جنبنده روی زمین نیست، هیچ پرنده تو آسمان نیست مثل که امتهای مثل شما. بعد فرمود در قرآن که علی الله رزقها، علا میدونید یعنی چی؟ یعنی بر خدا واجبه. چجوری خدا به من بگه بنده من، من از تو زندگی قشنگ میخوام، خوش اخلاقی میخوام، عبادت میخوام، قصه چیزی که مضمونه است با سادزاد، مضمونه، ضمانت کردم، چرا قصه اونو میخوری؟
کجا دیدین 4 تا بچه تو کوچه بعد فوتبال نشسته باشن 7 8 ساله مثلا دارن فکر میکنن یه تدبیر اقتصادی کنن برای زندگی خانوادگیشون، قصه بخورن. این با درست عمل کردن منافات نداره ها. یعنی آدم وقتی وارد این فضا میشه، من اول عرض کردم این فضا برای اینکه آدم بازش کنه آیات و روایات و مباحث عقلی و حاشیه‌هاش و سوالا و ابهامات و این شبهاتی که دیگران میندازن و این بدگویی از خدا و امام زمان، این چهره‌ای که از عالم میسازن یه عالم بیدر و پیکر، خدا همون خداست. والله العلی العظیم، اگر برگرد درخت الان افتاد تو کوچه، ما یسقط من ورقت الا یعلمها، هر قباری به هر جا می رود معلومه کجا می رود، باید بره در حلق کسی سرفه کنه بمیره، پشه‌ای که تو بینی کسی بره باید بمیره، هر جا هست. میکروب یعنی چی؟ میکروب جنود ربه، کجا میری به کی اثر میکنه، چرا به این اثر میکنه به اون نمیکنه. بابا عالم خدا داره، ما چند روزی اینجا دعوت شدیم بریم، چرا حس میکنی صابخونه ای شده؟ شما بیاین تو این حسینیه ایراد بگیرین، هی ور برین با این ور اون ور، هی قور بزنین، میان آقا ببخشید به شما چه ارتباط داره، اینجا مال ماست، خواستیم اینجوری باشه، خواستین تشبیهن روزه نخواستیم بریم بیرون. بله اگر ستون ایرادی پیدا کرده پرچمی داره میفته بگین خوبه، اما یه جوری داری حرف میزنی انگار تو صابخونه ای. بابا ان الارض لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اصلا کسی تو این عالم چیزی نداره، یه پشه یه مگس از شما یه چیزی بگیره اصلا نمیتونین ازش پس بگیرین، ضعف طالب و المطلوب. خب زندگی تو بکن قشنگ، آوردیم تو دنیا، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اصلا ما دنیا رو قشنگ آفریدیم، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، میخوام ببینم کدومتون قشنگ زندگی میکنین، قشنگ حرف میزنید، قشنگ تعبیر میکنید. این میشه زندگی من، صبح تا شب بدگویی از خدا. خب خودم بد زندگی میکنم. این بحث دامنه دارد، این بحث مطالعه لازم داره. شما توجه کنید بعضی سوالاتی که مطرح میشه واقعا آدم بخواد کامل متوجه بشه حقش این نیست آدم چند دقیقه بهش بپردازه. مطلب دومی که فرمودن این بود که اگر اطرتی که گفتگو شد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به حضرت صدیقه است سلام الله علیها که اطرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم تو این عالم آمده اند، سوال کردن که بابا همیشه نسل که از پسر منتقل میشه، چطور اینجا از دختر منتقل شده؟ این سوال رو توجه کنید. من به سوال کننده نمیخوام این لحن رو بگم، نه چون ارادت دارم خدمت، چون محترمن، نه کلی دارم میگم. ما گاهی موقع یه جور حرف میزنیم انگار مثلا تا پریروز دیگه تو خلقت عالم بودیم و الان خسته کوفته اومدیم داریم صحبت میکنیم. بفهمید کی گفته بنای عالم بر اینه که نسل از پسر منتقل شه؟ کی از همچی حرفی زد؟ اینو ما میگیم، خدا باید بگه. پسر نوح اگه زنده میموند دیگه نسل او به نوح نمیرسید، منقطع بود. انه لیس من اهلک، من میچینم برو، انه عمل غیر صالح، من نسل رو تعیین میکنم. اگر کسی بگه ما از خاندان پیغمبریم، تو ابد و در هر کس هر نسبتی با پیغمبر پیدا کرد خوبه تو این عالم؟ نه. حضرت زید آیه یخرج الحی من المحی میت و یخرج المیت من الحی، حضرت فرمودن خدا از کافر مؤمن در واقع متولد میکنه، از مؤمن کافر، درست شد؟ بعد نکته دوم عرض به خدمتتون، گاهی موقع نسبت انسان ها به مادرشون داده میشه، مثل حضرت عیسی علیه السلام. نکته سوم آیه است در قرآن. ببینید این سوالات بعضی ها جوابش خیلی حاضره توی به اصطلاح فضاهای مجازی، به محضی که شما بزنید همجور ردیف دلائل میاد. تو قرآن داریم در مورد پیغمبران که نسبتو دارم و بعد روایت داریم، سنی هم نقل کردن، حضرت فرمودن که نسل هر پیغمبری از به تعبیر شما فرزند پسر اوست، ولی نسل من از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. و بعد فرمودن ذریت و کل نبی فی صلبه و ذریتی فی صلب علی، چنین تعبیره. یعنی اون کسی که قرار است نسل من شمرده شود به دو اعتبار، به دو مشخصه، به دو تا نشان که اینو حضرت فرمودن میشه ذریه من، میشن ائمه هدا علیهم السلام. پیغمبر رو رسما گفتن، اهل سنت هم دارن روایتشو نقل کردن. و برای همینه، ببخشید قرآن برای چی برگرده بگه ما کان محمدون ابا اللهم صل علی محمد و آل محمد ابا احد من رجالکم. تموم شد. از رجال کسی نمیتونه جست بگیره که ما داریم نسل پیغمبر رو منتقل میکنیم، نه. سوال فرموده بودن که بنت بودن، بنت رسول خدا بودن ارزش داره یا نه. راجب لغت بنت باید حتما مطالعه بفرمایید که اصلا بنت تو ریشه لغت یعنی چی. خودش خیلی مطالعه برای آدم روشن میکنه، چون شما در زیارت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در یکی از زیارات مکرر اینو میگیم، بنت رسول الله، بنت نبی الله، هی بنت بنت میگیم ما. ببینید تو عالم اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم محور خلقت است و به او تعریف میشن بقیه و به او اعتبار پیدا میکنن بقیه، اینو خوب عنایت بکنید. اینی که هر رشته‌ای که به حضرت متصل است کدام معتبر است کدام معتبر نیست، اینو باید خدا تعیین کنه. من باز اون آیه رو متذکر بشم خدمتتون. ببینید وقتی حضرت نوح، دیال آیه رو نمیخونم طول میکشه، خودتون ملاحظه بفرمایید تو سوره هود، وقتی حضرت نوح به خدا عرضه میداره خدایا ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، بابا وعده تو که حقه، پسر منم که اهل منه، شما فرمودین که اهل تو نجات پیدا میکنه، خب چی شد این بچه ما همینجوری مونده رو هوا و زمین؟ خدا میگه ای نوح انه لیس من اهلک، بعدم انه عملون غیر صالح، بعدم میگه نوح این دفعه حواستو جمع کن، چیزی که نمیدونی بی خود درخواست نکن، اینی عیزو که انتکونه من الجاهلین. بلافاصله نوح استغفار میکنه. من توی جمعی از دانشجو درس داشتم، یه سری سنی هم بودن، گفتم خدای متعال نهیب میزنه به حضرت نوح، میگه اگه از این درخواست رو بکنی، از این سفارش رو بدی، تو از جاهلینی، از خاسرینی، اینجور اینجور، و بعد توبه میکنه، توبهش پذیرفته میشه. ببخشید مثلا خیلی عوامانش و حالا ببخشید من دارم میگم بچگانش، خدا غلط کردم بابا، یه چیزی گفتیم اشتباهی کردم، خدای ببخش، چه غلطی کردم من این جمله رو گفتم، درسته؟ گفتم پیغمبر خدا، خدا اینجوری بهش نهیب میزنه، به چه اجازه ای ما میام زنان پیغمبر رو میگیم اهل بیت؟ پرسیدم ازشون، گفتم شما نمیترسید خدا فردا قیامت بگه برای چی این کارو کردی؟ من بگم اهل بیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، وقت تو بری بگی اهل بیت کیه؟ خب من که گفتم بقیه‌اش هم میگم دیگه، خیلی رندی. من بگم اینایی که مؤمنن و اینطور اینطور تو بهشتن، بعد تو بیا بگی منظور اینان؟ خب من باید بقیه جمع دارم بگم، من باید تعیین بکنم. لذا ببینید نسبت دادن به پیغمبر نزد خدا اصلا قیمت نداره. فلا تزکو انفسکم و اعلم به من اتقا، برای خدا جست نگیرین، کلاس نذارین، خدا قلبا رو میدونه. زور زدی بیای دخترتو بدی به پیغمبر که نسبت پیدا کنی با پیغمبر، بریم بخونی تو تاریخ نسبت پیدا کنی. خب باشه، حالا تو دنیا میگی پیغمبرم به فرمان خدا، پیغمبر خیلی ملاحظه میکرد، خیلی حالا به تعبیر ماچ نمیشه گفت مثلا خجالتی بودن، ولی خیلی ملاحظه میکردن، خیلی تأمل میکردن، کسی میماد خونهشون نمیگفت بلند شو برو بیرون، خیلی ملاحظه میکردن امتو. خب تو آمدی به زور میخوای بشی پدر زن پیغمبر، تو آمدی به زور میخوای بشی زن پیغمبر، خب پیغمبرم به فرمان خدا، چون همه کارهای پیغمبر به فرمان خداست، باشه، ولی چی نصیبت میشه؟ ببین خدا میخواد بگه تو اصلا باشو خادم پیغمبر صبح تا شب، شب تا صبح. ببین نخواد بپذیره نمیپذیره. حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل میان قواعد بیت رو، بیت الله رو، کعبه رو، قواعد بیت رو به فرمان خدا بالا میبرن، و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. تشنه میگن خب الحمدلله ما یه کار خیری کردیم، الحمدلله ما جز اعوان انصار بودیم، الحمدلله یه خدمتی کردیم به مسجد الحرام. نه، ربنا تقبل منا، بپذیرم ما. کیه جلوی خدا بتونه قد علم کنه؟ با این حرفا که نمیشه سر خدا کلا گذاشت. دوربر پیغمبر بگردی به عنوان اصحاب پیغمبر و من حولکم من الاعراب منافقون. ای بابا اون که منافقه اتفاقا بیشتر دوربر پیغمبر میاد عکس بگیره که بگه جز سوابق ما بود با پیغمبر بودیم صلی الله علیه و آله. حسب و نسب اتصال به پیغمبر رو خدا تعیین میکنه. قبول این پیوند و پیغمبر صلی الله علیه و آله امیرالمومنین هست صدیق صلوات الله علیه و آله ما تعیین میکنن. اینو توجه کنین. دیدین درخت پیوند میزنن به چیزی؟ گاهی پیوند میگیره گاهی نمیگیره. ما این که الحاق میکنیم، الحقنا، ما این که الحاق میکنیم. شما پیوند برقرار بکنید ما مهر میزنیم. مگه به ما امر نکردن به صله رحم؟ امر الله بهی ان یوصل. صله با کی باید بکنیم؟ یه رحم بیشتر نیست، پیغمبره. ما موظفیم خودمونو وصل بکنیم. انشالله بگیره این اتصال. اونو خیلی مهربانن. اگه آدم قدبازی در نیاره، آدم منافق نباشه، دروغ نگه، وقت اینقدر آدم هی وصل میشه، قد میشه. با پارسال همین ایام بود شما فکر میکردین دیگه با امام حسین علیه السلام سری سوا داریم، درسته؟ بعد گذشت ماه محرم و سفر، رفتیم سراغ زندگیم. خدایا تو بگو من چجوری با پیغمبر وصل شم، تو راهشو یاد بده. عرض کردیم خدمتتون، خدای متعال همواره در اتصال با پیغمبر است. یصلون علی النبی. ملائکه آسمان که اوامر الهی رو باید اجرا کنن همواره، خوب دقت کنید، ملائکه در حالی که کارهای دیگر رو میکنن همواره متوجه پیغمبرن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. دیگه از این بالاتر چه کاری میخوان؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. لذا این اتصال انجام میشه به صلوات. و اگر خدا بخواد، خدا بخواد دشمن اهل بیت رو، اونایی که نماز میخونن روزه میگیرن، میخواد حالشون رو بگیره، یه کار میکنه به صلوات بی‌رغبت بشن و صلوات هم میفرستن، صلوات بطراء میفرستن، تا نداره و آل محمد نداره. خدا میگه این رحمت موصوله است. چی چی بقیهشو میبری بعد جاش اصحابو میذاری؟ میگه من میپذیرم. بگو بگو. خدا جای حق نشسته، سرش کلا نمیره. حالا اگه عمری داشتیم راجع به صلوات من یه چند تا نکته بگم. یکی از معجزات زندگی دنیا که شما یک سال راجبش تحقیق کنید به تش نمیرسید، صلوات هست بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یکی از راهای وصل اینه. هرچی خدا گفت همون کارو من میکنم. لذا عنایت بفرمایید، چون اینو تذکر فرمودن، این گونه نیست که فرزندان ائمه علیهم السلام، چون فرزندان ائمه علیهم السلام همه در رتبه عصمت و بالا باشن، این خبرها نیست. نه نه. و اینجور هم نیست کسی اگر در این نسل نباشد اصلا از این شجره محروم باشد. نه، اصلا هم چیزی نیست. این شجره الحاق میپذیرد، از این شجره جدایی ممکن است. شجره خبیث هم همینطور، اونم همینطور، فرق نمیکنه. خدا آدم عاقبت به خیر بکنه، خدا آدم عاقبت به خیر بکنه. شما خیلی کسانو میشناسید، 5 سال پیش اهل روزه بود، اهل سینه زنی بود، عزاداری بود، گریه بود، الان چپ چپ نگاه میکنه. ان شاءالله خدا کمکش بکنه اونا. خب ما عرض امشب رو حالا به نوعی تلقی میکنیم، باز یه نگاه مجدد به گفتگوهایی که خدمتتون داشتیم. سخن در این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حبیب خداست، رحمت للعالمین، رحمت خداست، مشیت خداست، یعنی توجه خداست، یعنی خواست خداست و این خواست قطع و وصل شدنی نیست، پیوسته است. او همواره اون چیزی است که خدا به او توجه دارد. اهل بیت علیهم السلام
اونها کسانی هن که همواره خدا به اونها توجه داره. خب حالا میفهمی چرا به امام زمان علیه السلام، حالا به صورت کامل نه، یه وجهشو، چرا میگن وجه الله؟ چون او کسی است که خدا همواره او را میبیند و او همواره به خدا رو دارد، از خدا یه لحظه روی بر نگردانده، بی توجه نیست و خدا یک لحظه او رو وانه میگذارد. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. میشه امام زمان علیه السلام یه نکتهش توی این بحث وجه. حالا فرمودن اگر که خواستی به خدا توجه بکنی، اذا اردتم، اونتون زیارتی که حضرت فرمودن برای زیارت آلی یاسین، وقتی که خواستین به ما توجه کنید، به خدا توجه کنید، به ما و به ما توجه کنید، این رو بگید: سلامون علی آل یاسین. سلام و صلوات، که حالا انشالله اگه عمری بود عرض میکنم، سلام و صلوات در واقع به یه معنا توی یه گروه هن، هر دو ما رو وصل میکنن. یه آقایی داره تو کوچه میره، شما میشناسین، بعد میخوام برین ببینینش، میدوین بهش برسین، او متوجه نیست، سوار تاکسی میشه میره، نشد، اما این موقع است بهش میرسین، از پشت می سلام، بر میگرده نگاهتون میکنه، ای سلام، وصل شد. وقتی به امام سلام میدیم، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، حضرت میگن سلام سلام، نه به این لفظ من، وقت وصل صورت میگیره. چرا وهابی ها با زیارت مشکل دارن؟ شیطان به اونها تعلیم میکنه. محور زیارت سلام و صلوات دیگه، نه بابا، سلام که لغت بهشتیه، که این هم تو قرآن که هست، میگه مریضی با سلام درگیری. صلوات هم که قرآن داره میگه خدا همواره این کارو میکنه، تازه سلام هم که خدا میگه، خدا نمیگه سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، خدا داره میگه دیگه، همش مال خداست، مال من که نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما زیارت رو بذارین کنار، فاتحه خونده است، دیگه به پدرت وصل نمیشی، داره کار خار باشی، مطالعه کن، برو تحقیقات قرآنی بکن، برو هر مطالعه خاصی بکنی بکن، فایده نداره. صبح چشاتو باز کردی، اینو یه بار خدمتتون عرض کردم، یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، بزرگواری بود، حالا گاهی ما با هم گفتگو میکردیم، یه بار زنگ زدم بهش گفتم که خیلی وقت پیش، گفتم یه نصیحتی به ما بکنید، یه چیزی بگید مثلا. بعد خیلی عامیانه و عادی گفت صبح که بلند میشی به پدرت سلام که میکنی؟ گفتم آقا بله سلام میکنیم، بعده حالا ما تازه فارغ التحصیل شده بودن مدرسه. گفت نه، منظورم امام زمان بود. یخ زدم. گفت صبح که بلند شدی اول به آقات سلام بده، بعدم خواستی بخوابی سلام بده و بخواب. تشبیه نمی کنم چون میدونید که خواب برادر مرگ دیگه، درسته؟ اصحاب امام حسین علیه السلام میخواستن برن سلام میدادن، اجازه میگرفتن، وقتی هم خواست روح بدنشون بره سلام میدادن. کار سختیه؟ صبح میخوای بلند شدی سلام بدی به امام زمان علیه السلام و شب هم به حضرت توجه بکنی؟ بزرگواران، تمام وجود ما، برپایی ما، سرپایی ما، آبروی ما، همه اینا به خاطر توجه خدا و اهل بیت به ماست. اگه توجه نبود هیچی برای ما نبود، درسته یا نه؟ خب این توجه ایجاد کنیم، شدت بدیم، کار سختی نیست. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. در کربلا همه دنبال اینن که نسبتی با رسول خدا، نسبتی با سید الشهدا برقرار بکنن. دیگه کربلا که امرش پیچیده نیست، که شما از اصحاب بپرسین برای چی اومدین کربلا؟ شب عاشورا که حضرت گفت بریم، برای چی موندین؟ گفتن اعتقاد ما یه چیزه فقط، فمعکم معکم لا مع غیرکم. من از شما جدا نمیشم. حضرت وقتی که شب عاشورا یکی از اصحاب و پشت خیمه دیدن، بعد گفتن ببین تو بیابان یه راهی پیدا کن برو، اینا منو خواهند کشت، شما هم کاری نمی کنید. بعد به التماس افتاد، آه کجا برم، کجا برم تو این عالم؟ فمعکم معکم لا مع غیرکم. آدم جداش از امام دیگه اصلا دیگه چی دیگه فایده نداره. در کربلا اونایی که اومده بودن بگن ما با امام حسین علیه السلامیم. چرا اینو عرض میکنم؟ حضرت گفتن اینا منو میخوان بکشن، با شما کاری ندارن. خب کدوم شما رو میکشن؟ اونایی که با منین. اونا با قمر بنی هاشم مشکل داشتن؟ نه، میگه امان نامه ندادن. اونا با دیگرانی که تو لشکر سید و شهدا راستن مشکل داشتن؟ نه، اینا تا چند روز پیش اونور بودن یه عده‌شون. معیت با امام حسین علیه السلام جرمه، اونورم ارزش یه چیزه، نماز میخونه اینور، اونورم میخونه، روزه میگیره اونم میگیره، نه قرآن میخونه اونم میخونه، فرق اینور با اونور، اینا با امام حسین، اونا بر امام حسین. بقیه هم که خارج از این دو گروهن که حالا همینجوری هستن دیگه، با امام حسین علیه السلام. این اون چیزی بود که تو کربلا اصحاب امام حسین علیه السلام و فرزندان حضرت خواستن نشون بدن. اما تو کربلا یه چیز دیگه هم نشون داده شد و اینو اصحاب خوب نشون دادن. میگه آمدم دیدم سید و شهدا علیه السلام در خیمه داره با حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکنه. حضرت زینب سلام الله علیها عرضه میدارد به برادر، به امام حسین علیه السلام، میگوید که این اصحاب تو آزمایش کردی؟ نکنه داستان پدرمون تکرار شه و برادرت تو معرکه رفتی اونجا تنهات بذارن؟ حضرت میگن نه، من اینا رو امتحان کردم، از اینا با وفادر نیستم. میگه من یه دفعه اصلا تمام وجودم رو اشتیاق گرفت، به جوش آمدم، برگشتم همه رو جمع کردم که بیام در مقابل حضرت زینب سلام الله، در مقابل خیمه، خلاصه عرض ادب کنیم، حضرت سان ببینه از لشکر بنی هاشم که اومدن، گفتم شما نمیخواد بیاین، ما باید فدای شما بشیم. و وقتی خواستن برن میدان، تا اصحاب نرفتند و تمام نشد، از بنی هاشم هیچکی نرفت، هیچ کس. این چی نشون میده؟ این یعنی همه ما متصلیم به امام حسین علیه السلام، اینجا حج امام حسین است، ما قربانی امام حسینیم، درسته؟ اما یادتون باشه ما اصحاب اینقدر شعورمون میرسه، ما اصحابیم، اونا پسران فاطمه. کسی که در صدر این جدول این مطلب رو به ما میفهماند، قمر بنی هاشم علیه السلام است. درسته؟ اینو نشون میدن. زمان اسارته. اهل بیت مخدرات تو مجلس یزید ملعون نشستن. تصویری که میگن همه جمعن دورشون یه جوری که بالاخره حفاظت بکنن، همو حمایت بکنن، همو و دیده نشن. ناگهان یه بانوی مکرمه و مجلله از میان جمع بلند میشه، میره سر رو بغل میکنه، میبوسه، برمیگرده. حضرت زینب سلام الله علیها میگن خانم رباب، شما شاهزاده تا به حال اصلا چنین کاری نکرده بودین، چی شد یه دفعه بیتاب شدین، نتونستین خودتون رو کنترل کنید رفتین؟ گفتن مولایم امام حسین علیه السلام که عاشورا آمد خیمه وداع کند، من دیدم شما رفتین، شما اولاد امیرالمؤمنین علیه السلام هستین، من نیامدم جلو، من اون گوشه خیمه ایستادم، شما خداحافظی کردین. حضرت رفت، این حسرت به دل من موند، با امام حسین خداحافظی نکردم. تو این مجلس دیدم اینجا بره دیگه تمومه، فقط راست رفتم بگم خداحافظم. ادبو ببینید.
لذا تو کربلا کسانی که خودشونو معرفی میکنن، بعضیا خودشونو معرفی میکنن به سید الشهدا علیه السلام، بعضیا معرفی میکنن و بعد الفاظی رو به کار میبرن که حکایت از نسبت دارد. عمو جان، عمو جان. و قمر بنی هاشم همه میدونید دیگه، اونجا برای اولین بار میگه یا اخا ادرک اخاک، منو پذیرفتن به برادری تو. من تمام خجالتم از مادر حضرت زهرا سلام الله علیها بود، ولی منو پذیرفتند. سید الشهدا علیه السلام وداع میکنن، میرن میدان، چندین بار حضرت میرن برمیگردن، میرن برمیگردن. حضرت از قلب لشکر به مرکز خیش برمیگشت، بسیار میفرمود لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در این حال آب طلب کرد، شمر ملعون. حضرت میگه حسین، به شمر ملعون جسارت میکنه، دیگری میگه حسین آیا آب فرات را میبینی که چگونه مثل شکم ماهی موج میزند؟ از آن نخواهی نوشید تا از تشنگی بمیری. امام حسین علیه السلام بر اونها حمله میکرد، اونها مثل شکاری که میخواد فرار بکنه فرار میکردن، و حضرت مکرر در مکرر توقف میکردن، طلب آب میکردن. خوش غیرت، چند صفحه بخون، جمعیت اینجا رو نمیگم، چند صفحه بخون که خجالت بکشی بگی امام حسین تشنه نبود کشته شد. جای کربلا آتشو گفتن، جای کربلا، نه تو کربلا. حضرت جبرئیل بر هست آدم داشت روزه میخون، گفت صغیرهم یمیت حل آتش، کوچولاشون از تشنگی میمیرن. ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را برگرفت تا خون از پیشانی پاک کند. به ناگاه تیر سه شعبه، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. خب این صحنه رو من یه لحظه گفتم، این صحنه رو یه نفر داره میبینه تو خیمه، یه نفر؟ نه، همه بچه ها دارن میبینن، همه دارن میبینن، میلرزن. در این میان عبدالله ابن حسن که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد و میدوید، لشکر را شکافته به کنار عمو، خود را به کنار عمو رساند. ببخشید، حضرت رفتن، حضرت زینب سلام الله علیه رفتن جلو، مواظب باشن. سید الشهدا علیه السلام گفتن مواظبش باشین نیاد، فایده نداشت. در این هنگام بحر ابن کعب نزدیک شد، یا در یک روایت دیگری هست حرمله لعنت الله علیهما و علیهم اجمعین، نزدیک شد که شمشیر بران حضرت بزند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد، آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد. همینطوری که اینو گوش میکنید یه لحظه برین تو کوچه بنی هاشم، یه بچه ای هست میگه ای کاش دستم میرسید این سیبی رو نمیتونست به تو بزنه. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد و سپر کرد، آن شمشیر دست او را جدا کرد. کودک صدا زد عمو جان، امام حسین او را در آغوش گرفت، هرمله تیری انداخت و گلوی پسر را که در آغوش سید الشهدا علیه السلام بود